سخنران امشب جلسه تهران ایه که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای دیوید با هوشیاری 32 سال از کشور آمریکا میباشد. علی جان، جلسه در اختیار شماست.
سلام، خسته نباشید سید جان. میام خانم فدا خانم سید جان، من یه پیشنهاد دارم. امشب نیان تمام این سنت سه رو خوند. پیشنهاد میکنم بچه های دیگر هم صدا بکنید که مثلا یه صفحه هر کدومشون بخونن. کار دست جمعی باشه. پیشنهاد بسیار.
البته خانم نیان خانم نیان اعلام کردن کسی دستشو بالا نیاورد، ولی پیشنهاد شما بسیار بجا هست و عالی.
بذار گردنشون یه چند ثانیه صبر بکنید، داوطلبشان پیدا بشه. قربان. Back to you, Dave. Good morning to you, even though it's evening you're here.
All right, good evening, everyone. Good morning, those of you in the United States. My name is Dave. I'm an alcoholic.
سلام دوستان، وقتتون بخیر. چه شب باشه در ایران یا چه روز باشه در جای دیگه دنیا. اسم من دیو هست و من الکلی هستم. Okay.
And welcome to our third week of this tradition study, where we're going to be talking today about tradition three, which is the only requirement for AA membership is a desire to stop drinking.
و خیلی خوش آمدید به سومین هفته انجام یا دقیقا مطالعه سنت سوم که تیسشو خوندیم، که تنها شرط عضویت تمایل و قطع نوشیدن الکل می باشد. Okay?
So first off, I'm just going to start welcoming, I want to welcome anyone here who's new or who's coming back. Anybody who's struggling, trying to stay sober today.
قبل از هر چیزی میخوام به تازه واردین خوش آمد بگم. اگر از برنامه خارج شده بودید و برگشتید، به شما خوش آمد میگم و به کسانی که هنوز درگیر این بیماری الکلیسم هستن هم به اونا خوش آمد میگم.
You know, if you're new, if all of this sounds really crazy and wild, just stick around, right? Listen, maybe even put your name in the chat and some, you know, stick around at the end of the meeting. And, you know, we're here for you, right? This is the newcomers are the most important people in any AA meeting that I ever go to.
Okay. و همون جور که میدونید تازه واردین در هر گروهی مهمترین افراد اون گروه الکلی‌های گمنام هستند. خیلی خوش آمدید و اگر چیزهایی رو که ما میگوییم برای شما هضمش و درکش مشکله، اشکالی نداره. ما هم یک روزی مثل شما بودیم. بیایید تو جلسات بیشتر و بیشتر و بیشتری شرکت کنید و مسلماً یک روزی پیام دقیق‌تری و بهتران شما خواهید شنید. Okay.
And just very briefly, my sobriety date is December 25th, 1990. So I just recently celebrated 32 years clean and sober thanks to the program of Alcoholics Anonymous and a higher power that I call God.
و فقط برای اطلاع شما، روزی که من هوشیار شدم یا 26 دسامبر 1990 است که امروزه در حدود 32 سال و یکی دو هفته هستش که هم هوشیار هستم هم پاک هستم، و اینو به خاطر جلسات ببخشید برنامه الکلی های گمنام هستش و اون خدایی که خودم درک میکنم یا نیروی برتری که خودم درک میکنم بدون ای من اینجا نبودم. اوکی.
And I am incredibly indebted to the third tradition, and in particular a couple of the stories that get talked about in this tradition really relate closely for me. So I'm going to talk a little bit about my experience with the third tradition, but please understand, I do not speak for Alcoholics Anonymous. I'm only speaking about myself and my experience, my strength, and my hope.
ببینید این سنت سوم سنت خیلی مهمیه و سنتیه که توسط اون من تونستم که این سالیان متمادی هوشیار بمونم و یکی دو تا داستانم که تو این سنت سه گفته شد دقیقا در مورد آدم هایی مثل من هست و من میتونم اونا رو شناسایی کنم و حرف دل من هست و در آخر هم آرزم خدمتتون که بنده به هیچ وجه من الوجو سخنگوی الکلی های گمنام نیستم و صرفا یکی از اعضای الکلی های گمنام هستم و صرفا تجربه نیرو و امید خودم رو اینجا با شما به مشارکت می‌گذارم.
And it's very important to keep in mind, and I try to keep this in my mind too. There's no leader who tells you how everything has to be in Alcoholics Anonymous, right? There's just a bunch of people and we're all trying to stay sober together. And these traditions are distilled out of the extensive wisdom of watching and, you know, being lots and lots of failures and watching what succeeded, but it's by no means the only way to do things.
و عارضم به خدمتتون که از شبت به حضورتون بنده به هیچ وجه مرجعیت و رهبریت این جنبش الکلی های گمنام رو ندارم، همونطور که عرض کردم خدمتتون فقط یکی از میلیون‌ها عضو الکلی های گمنام هستم و این سنت ها به وسیله درس سکن امتحان کردن و تجربه کردن و شکست های بسیار زیادی که ما در الکلی های گمنام داشتیم یواش یواش به وجود اومدن و هنوز هم داریم اونها رو امتحان میکنیم و چیز 100% وجود نداره، ولی که برای ما بسیار تا بسیار کمک کرده تا امروز به رشد خودمون ادامه بدهیم. اوکی؟
And that these traditions came out of the distilled experience of about the first 15 years or so of Alcoholics Anonymous's lifetime, as different people in different groups were trying to figure out how do we stay sober, and then how do we act as a group, and then how do we actually act as a larger organization with the public.
بازم آرزم به خدمتتون 15 سال اولی که AA به وجود اومده بود این تجربیات تلخی که یا تجربیاتی که در حقیقت به وجود اومد این بود که ما با عنوان یک گروه چطوری میتونیم زندگی کنیم، چه کسایی رو میتونیم به عضویتمون به عضویت ما بپیونده و گروه های دیگر چطوری میتونن یه ناحیه یا منطقه‌ای به وجود بیارن و به کارشون و به زندگیشون ادامه بدن در الکلی‌های گمنام.
So these traditions, think of them as guidelines rather than hard and fast rules. And they are still discussed and debated at a regular occasion at Alcoholics Anonymous conventions and other places as well. They are not set in stone, never to be looked at or changed.
I got disconnected the last part.
Oh, I just said that they're not set in stone, never to be looked at or discussed again, that they are living guidelines.
Oh. از این سنت ها راهنمای زندگی ما هستند و راهنمایی هستند برای اونها که از اونها چه کار بکنه، پیروی کنه. به هیچ وجه من وجود قانون نیستن که ما باید از این قوانین بررسی میگم تعدی کنیم و بعضی وقتا ما این کار ممکنه از اینا راهنمایی نکنیم و یه جورایی تاوانش هم خود گروه ها میدن. اوکی؟
So one of the most important ones is how do we define who is a member of Alcoholics Anonymous and who is not?
پس سوال اصلی اینه که بعضی وقتا ممکنه ببینیم کی عضو الکلی های مرنامه و چه کسانی عضو نیستن، ما چطوری اینو تشخیص بدیم. اوکی؟
Most organizations have some kind of a membership rule or a governing body that can kick someone out if people are not following the rules. Not so in Alcoholics Anonymous.
ببینید خیلی از سازمان ها هستن که سازماندهی میکنن که چه کسانی میتونن عضو اون سازمان یا عضو اون تشکیلات باشن و یک سری قوانین برای عضویت دارن. توجه دارید؟ و اگر کسانی از اون قوانین استفاده میگم تبعیت نکنن اونا رو میندازنشون بیرون. ولی در الکلی های گمنام همچین چیزی وجود ندارد.
That in AA, you are a member if you say that you are a member.
Okay. در الکلی های گمنام اگر شما بگویید که عضو الکلی های گمنام هستید هیچ کس نمیتونه بگه شما عضو الکلی های گمنام نیستید. Okay.
And so the requirement is that you say that you have a desire to stop drinking. Actually, I won't even say that. Excuse me, Ali. Let me change that up. The only requirement is a desire to stop drinking, period.
و تنها شرطی که در الکلی‌های گمنام وجود داره برای عضویت تمایل و اشتیاق یا تمایل یا اشتیاق برای عضویت در الکلی‌های گمنام. شما حتی مجبور نیستید هوشیار هم باشید. اوکی.
So interesting. You don't even need to say that you have a desire to stop drinking. You just need to have a desire to stop drinking.
جالبش اینه که حتی شما مجبور هم نیستی بگی من مشتاقم که ترک کنم یا تمایل دارم که هوشیار بمونم. فقط بیایید کافیه. یعنی اینجا اقرارنامه ازتون نمیگیرم. اوکی.
And in fact, very early on in Alcoholics Anonymous, they used to actually have one more word, and you can actually see this in the very first in the big book in There Is a Solution. They actually talk about this. They used to say that you needed to have an honest desire to stop drinking.
و حتی اون موقع ها توی چاپ اول اینطوری که ایشون میگه یک کلمه اضافی هم بود که بعدها برداشتن که میگفتش که تنها شرط عضویت تمایل صادقانه داشتن به ننوشیدن الکل باشه، ولی اون کلمه صادقانه هم حتی برداشتن.
And in the very old days they would take people upstairs and they would get them on their knees where they would have to profess that they had an honest desire to stop. And then they would do a prayer together.
I didn't know that. I'm glad I wasn't there. میگه حالا اون روزای اولی که ای بود این تازه واردار میبردن بالا یه جایی زانو میزدن دعا میکردن تا متوجه بشن که اینا یک تمایل صادقانه دارن یا ندارن و اونجوری تشخیص میدادن که داستان از چه قراره. منم گفتم خدا رو شکر ما اون موقع اینجا نبود. اوکی.
And one can understand that when Alcoholics Anonymous was so small and so fragile that there was a lot of fear in those first 100, 200, 500 alcoholics around what about people who are strange or, you know, are not a pure alcoholic. Maybe they are drug addicts also, or maybe they have other sorts of, they've been to jail or they've had other sorts of problems. You know, is there, that could be bad for our society. This was a fear.
ببینید اون اوائلش که AA به وجود اومده بود، اون سفر اولی که در حقیقت اومده بودن هوشیار شده بودن، خیلی ترس داشتن، ترس از قضاوت دیگران در حقیقت، و مثلا میگفتن که ما باید الکلی خالص فقط بیان تو AA، یا اگر کسی مواد زده باید نباید بیاد، یا اگر کسی زندانی بوده نباید بیاد، و یه شرایط عجیب غریب پیشتز میکردن پیش پاشون گذاشته بودن که اوضاع رو خراب داشت میکرد. فقط ترس fear.
And in fact the story, if I'm getting it correctly, was that there was an alcoholic who came into the meetings in Manhattan who was queer and an alcoholic and a heroin addict as well. And he asked if he could come and attend Alcoholics Anonymous meetings. And the people at the meeting became afraid because of the way that he looked and the way that he acted and the fact that he had other addictions.
برای مثال اینطوری که ایشون شنیده، میگه اون اوائلش توی شهر منهتن نیویورک یه الکلی اومد که هم موادی بود هم الکلی بود هم از نظر جنسی مشکل داشت، هم جنس باز بود، و اونایی که اونجا بودن خیلی بد باش رفتار میکردن و در حقیقت ترسیده بودن که آیا ایشون میتونه عضو الکلی های گمنام بشود یا خیر. اوکی.
And you know, as difficult as it is to recognize, I think it's important to recognize that, you know, this was in the 1930s also a very segregated society in the United States as well. And so many of the people who were at those early meetings at that clubhouse were afraid, and they went to Bill, our co-founder, and asked Bill, because they were thinking that this person was too dangerous, too scary to have at AA meetings.
و داستان اینجوری بود که این اواخر دهه 30 بود در آمریکا که یک اجتماع تقریبا بسته بود و اعضای AA که تو اون گروه بودن ترسیدند و رفتن پلو بیل دبلیو و از بیل دبلیو پرسیدن آقا ما چیکار بکنیم، این شخصی که اومده هم الکلیه هم همجنس بازه هم مواد مخدر میذاره و تکلیف ما با این آدم چیه. Alright.
And then when Bill said what would the master do, it became very clear to everyone that of course we must be welcoming and of course this person must be allowed to be a member as long as he decides that he is a member.
و چیزی که بیل دبلیو بهشون گفت، اگر خدا اینجا بود چه تصمیمی می‌گرفت؟ اگر او اینجا بود آیا ایشون رو به عضویت قبول میکرد یا خیر، و این باعث شد که اون عضو رو بپذیرند به عنوان یکی از اعضای حلقه گمنام. اوکی.
And that none of us has the right to condemn another to death for alcoholism as long as they are willing, of course, to follow tradition one, right, where they are willing to become an effective member of the group. No one can kick you out of Alcoholics Anonymous as long as you say you are a member.
پس بنابراین نتیجه میگیریم تا زمانی که خود شما بگویید که الکلی هستید و البته با در نظر گرفتن سنت یک که تمایل داشته باشید یک سری کارهای دیگر هم در گروه انجام بدید و اهمیت گروه رو به خطر نندازید، هیچ کس نمیتونه عضویت شما رو باطل بکنه و شما میتوانید برای همیشه عضو الکلی‌های گمنام باقی بمونید.
And I want to say that for me personally, the next story, the story about this person called Ed, or I think Eddie may be how you guys were pronouncing it in Farsi, is a very, very, very important story personally to me and to many other people in Alcoholics Anonymous. I want to talk a little more about that.
حالا داستانی که میان هم خوند توی سنت سه در مورد شخصی بود به نام اد که ادی هم خونده شد و میخوام در مورد ایشون یه مقدار بیشتر صحبت کنم چون که خیلی داستان جالب و قشنگی میتونه باشه. Back to you.
So this is actually the story of a man named Jim Burwell, or Jim B, as he was known. He's now passed away. And his story, if you want to read his side of the story, you can go read A Vicious Cycle in the second, third, or fourth editions of the Big Book. Is the name of the story, A Vicious Cycle.
Okay. عرض به حضورتون دا این یه شخصی بوده به نام جیم بی که توی چاپ دوم، سوم و چهارم داستانش اومده بوده و در حقیقت یک اسمی داشته به نام داستان سیکل معیوب و سیکل خیلی خشن و بیرحمانه که داستان این شخص رو توضیح میداد.
So it's very important to remember where Alcoholics Anonymous came from. It came from this very Christian group called the Oxford Group, where a bunch of people were getting together and they were all Christian, and not just Christian, they were actually all a particular kind of Christian, a particular denomination.
خیلی مهمه که ما متوجه بشیم که مقدار زیادی از این چیزهایی که تو الکلی‌های گمنام صحبتش میشه از کجا اومده. یه مقدار زیادیش از یه گروهی به نام آکسفورد بوده که یکی از انشعابات مسیحیت بوده، آدم های عجیب غریبی بودن و سعی میکردن به الکلی‌ها هم کمک کنن.
And when Alcoholics Anonymous grew, it still became and professed to be non-sectarian. In other words, that you could believe in a higher power, whatever higher power you want, but you still needed to believe in a God. And that was a pretty important part of those early days in Alcoholics Anonymous.
و اون اوائلش به خاطر وجود همین آکسفوردیا یکی از شرایطش این بود که وقتی که می اومدن توی انجمن یا میخواستن بیان تو انجمن میگفتن شما باید به یک خدایی باور داشته باشی، ایمان داشته باشی تا بتونی بیای یا این جریان رو یا این جنبش رو ادامه بدی. Okay.
And yet here comes this guy Jim, who comes to meetings and says that he is an atheist. He doesn't, or he is what he called a militant agnostic. We have a hard time translating that one, Ali.
No, I don't have a hard time. We know that's the phrase agnostic and atheist. Okay, no problem. I've been translating this for 20 years. حالا وسط این آقای رو مسیحی و فلان و بهمان و اینا یه آقای به نام جیم بی اومدش و یک خدا ناباور بود یا چیزی که ما بهش میگیم کافر، مثل همون چیزی که ما خدا ناباوران یا ما منکران وجود خدا، و این 100% میگه خدای وجود نداره، اصلا شما چرا مفهد میگید؟ باشه.
And we already read much of his story today, so I'm not going to go through all of it again. But what is so deeply important was that he was allowed to keep coming to meetings. And when he did have his spiritual experience, it didn't have to look like what the original founder's spiritual experience looked like.
و داستان به این جور پیش رفت که همونطوری که امشب هم توی داستان ایت خوندیم، این آقای جیمبی یا اون ایت یا اونای دیگه وقتی اومدن به خدا ناباور بودن، اصلا گفتن داستان از چه قراره، ولی کن اینا از باره اومدن بازگشتن به جلسات، تکرار شد اومدنشون به جلسات، و وقتی یک تجربه روحانی یا یک بیداری روحانی پیدا کردند، متوجه شدند که تجربه روحانی یا بیداری روحانی اونها مثل بیل دبلیو یا دکتر باب نبوده، بلکه یک چیز کاملا شخصی و درونی برای اونها بوده. I did it.
And what he insisted upon and he made such a strong case for and I am eternally grateful for is he insisted that when we said the word God in the steps, it added as we understand him to the steps.
But چیزی این آقا روش اصرار کرد این بود که آقا وقتی آقا خانم که وقتی می‌رسید خداوند بلا فاصله پشتش بیاور بدان گونه که او را درک میکنی تو قدم 3 و قدم 11. این اصراری بود که ایشون کرد و در قدم ها اسمش اومده.
And what I am so grateful for, by the way, this man helped start Alcoholics Anonymous in Philadelphia and in California, in San Diego, in Southern California as well, and was a long-time fixture and helped so many people get and stay sober.
آره داستان زیباش اینی که زیبایی داستان اینی که ایشون همین آقای جیم بی کسی بود که الکلی‌های قمنامو تو فیلادلفیا یا ایالت یا استیت خیلی بزرگ شروع کرد، اومد کالیفرنیا در شهر سان دیگو استارت زد، جلسات زیادی رو شروع کرد و مردمان بسیار تا بسیاری رو کمک کرد که هوشیار بشن و زندگی جدیدی پیدا کنن.
But what I'm so grateful for is that when I came to Alcoholics Anonymous, I did not believe in that religion. That was not the religion of my youth.
و چیزی که من بسیار تا بسیار شاکرش هستم اینه که بعض اینا عمیقا از جیم شاکر هستم و از خدا، اینه که وقتی اومدم به AA من مجبور نبودم مذهب خاصی رو انتخاب بکنم و فرقی نمی کرد که به چه چیزی باور دارم و اومدم توی AA.
And here in the United States, many Alcoholics Anonymous meetings meet in the basement of churches. and they pass around a basket, and we say prayers that sound to the untrained ear a lot like those Christian prayers that I had a problem with.
قسمت زیبای این برنامه اینه که تعداد زیادی از جلسات الگوی‌های گمنام توی زیرزمین‌ها و اتاق‌هایی هستش که درون کلیساها هستن و این بسکت یا سبد سنت هفتمشون رو می‌چرخونن و آخرالامر بر حسب وجدان گروه دعاهایی رو می‌خونن که Okay.
What I'm so grateful for is, number one, no one evangelized their religion to me when I was new in Alcoholics Anonymous, number one.
و شماره یک و قبل از هر چیزی ببینید وقتی که من اومدم تو AA هیچ کس نیومد به من باورهای مذهبی خودشو حقنه کنه و بچپونه.
In fact, they said that I could pick and choose anything as long as it wasn't me, but I could even say, I don't know, and that's good enough.
و به من گفتم ببین فرقی نمی کنه که باورت چیه، مذهبت چیه، نژادت چیه، تا زمانی که بیای یک چیزی رو بزرگتر از خودت به عنوان نیروی برتر انتخاب بکنی اشکال نداره. حتی میتونی بگی اون چیزی که نمیدونم چیه. فقط بزرگتر از خودت باشه.
That I did not need to profess to believe in God to be a member of Alcoholics Anonymous and to be welcome in our groups.
حتی من مجبور نبودم که خدا باور باشم یا خدا را باور کرده باشم که یک عضو الکلی‌های گمنام باشم.
And so I am so grateful for this tradition because had someone said those kinds of things to me, I might have run out the door before the miracle had a chance to happen.
و من خیلی خوشحال و شاکر هستم و خدا را شکر می‌کنم که کسی به من نگفت تو باید باورت این باشه، باورت اون باشه، یا این مذهب داشته باشی یا اون مذهب. چون اگر چنین چیزهایی رو به من می‌خواستم بگوین، من از در فرار کرده بودم و هیچ وقت معجزه الکلی‌های گمنام وارد زندگیم نمی‌شد.
And this has made the room of my recovery, the room of my spiritual experience, extremely broad. And that I am not here to judge anyone else's experience or recovery. I am here to help create a place for you to recover as long as you have a desire to stop drinking.
و موضوع اینه که همونطور که به من فضایی داده شد که بتونم تجربه جدید روحانی بکنم و تجربه جدید معنوی داشته باشم و بسیار تا بسیار در پهناوری این روحانیت کهکشان زندگی کنم، بنده هم وظیفه‌ام اینه که این فضا رو در اختیار کسانی که میخوان اون رو داشته باشن بذارم، بدون این که اونها رو قضاوت بکنم، بدون این که اونها رو بخوام مذهبی رو بهشون حقنه بکنم، تا بتونن اونها هم زندگی جدید شروع بکنن و در این راه معنوی در کنار هم دیگه باشیم. وظیفه من اینه که فضا رو برای اونها هم آماده کنم. Absolutely.
So I am so grateful to be here. I want to make sure we have time for our questions and answers. I could talk about this for hours. I'm very passionate about this in particular. I've invited some friends from the United States who are here too that may have some things that they want to add. But beforehand, why don't we get to our questions and answers? and then we can take it from there.
Okay. در پایان میخوام به خدمتتون عرض بشم که من در مورد خیلی راغب هستم، خیلی خیلی دوستش دارم و میتونم ساعت‌ها در این مورد صحبت کنم، ولی که به خاطر این زمان محدودی که داریم در مورد سوالات بهتر یک مقداری صحبت کنیم، سوالاتی که ممکنه مطرح باشه، ضمن این که از یکی دو سه تا از دوستانم هم که تو آمریکا هستند خواهش کردم بیان اینجا که اگر وقتی اضافه بود این دوستانم تجربهشون رو به شما در اختیار شما بگذارن. اوکی؟ We go to the questions now.
Yes.
سید جان سوالا رو اگر ممکنه زحمت که شما یا نیا خانم یا پگا خانم بخونید. استدعا می کنم، استدعا دارم در مورد سنت سه سوالات رو فرمایید بخونید. اوکی؟
So Avi, I did get a question in the chat. I'm just going to keep it anonymous. So here's the question. They said, how does a member who sexually harasses others, how should they be treated? Can you translate that?
All right. حالا یه کسی از ایشون یه سوالی تو چت پرسیده که چطوری یکی از اعضا میتونه از لحاظ جنسی یا از لحاظ جنسیتی یا مسائل جنسی دیگران رو اذیت بکنه و باعث آزار اذیت بشه. Okay, that's a good question.
It's very good. And again, I do not speak for Alcoholics Anonymous. I am telling you my experience in Alcoholics Anonymous, okay? Why don't you translate that and then I'll give my answer.
All right. یک بار دیگه قبل از اینکه سوال جواب بدم دقیقاً در این مورد صحبت می‌کنم که بنده به هیچ وجه در وجود سخنگوی کل AA نیستم و صرفاً در مورد تجربه خودم در این مورد صحبت می‌کنم. Okay.
So I think we have to be clear on there's two different traditions that are at work here with regards to this particular question. There is the third tradition, which talks about the requirements for AA membership. And there's the first tradition, which says that unity. Well, let me read it so that I don't mess it up. That our common welfare should come first and personal recovery depends on AA unity. So these two traditions come into play here.
برای سوال جواب دادن به سوال شما مجبورم خدمتتون عرض میکنم که ببینید سنت سه میگه تنها شرط عضویت تمایل به ترک الکل. اوکی؟ و سنت یک میگه مصالح و منافع گروه یا مصالح و منافع ما در ارجحیت و واقع شده قرار گرفته و اون رو هم باید در نظر بگیریم وقتی که میخوام یه چنین سوالی رو چی بهش میگن جواب بدیم. یعنی مصالح مشترک ما میبایستی در رأس قرار گیرد، بهبودی شخصی به وحدت الکلی های گمنام بستگی دارد. اوکی؟
And that the unity of Alcoholics Anonymous and the coherence of that group is more important than any individual member's right to or privilege to be able to attend that group.
مصلحت و منافع مشترک گروه ارجحیت داره به هر یک از اعضای گروه و اینکه یک عضو تا گروه نمیتونه یا بهتره که کل مصلحت کل گروه به خطر نندازه.
And so here we have our second tradition that comes into play as well. Where the group can decide what behavior is not acceptable in the context of the group. So when I have seen this happen in Alcoholics Anonymous meetings, and what happens is then it will either get brought up in the moment, like somebody makes a pass, touches someone inappropriately, says something inappropriate to another member that is sexually harassing. And that will cause sometimes an immediate group conscience to occur. Sometimes it waits until the business meeting, and then we have a business meeting and we discuss it, right? But often this will occur in the moment. And that person who committed the action may then be asked to leave that meeting and possibly even be removed from the group for a period of time. But almost always there is an opportunity for redemption. There is an opportunity, if they see that what their behavior was doing, to come back and make amends and to be welcomed back into the group. But that is not a hard and fast rule.
That is not what?
A hard and fast. It's not like a law. This is where our second tradition comes into play.
اوکی حالا توجه داشته باشید اگر یه چنین اتفاقی بیفته ایشون تجربه خودشو داره میگه و عرض حضور اگر چنین اتفاقی بیفته اگر یه نفر مثلا یه عضو دیگر دستمالی بکنه یا آره دیگه دستمالیش بکنه یا یه فوشی بهش بده یا اینجور چیزا خیلی وقتا یک وجدان گروه گرفته میشه و گروه در موردش تصمیم میگیره که با این شخص خاطی چه کار کنه. اگر اون شخص خاطی پشیمون باشه، معذرت خواهی بکنه، جبران خسارت بکنه، عالیه.
You're on mute, Ali.
اگر نه و بخواد کاری که میکنه ادامه بدهد، گروه میتونه از اون شخص خاطی و خطاکار تقاضا بکنه که دیگه به جلسات نیاد، یا میتونه بهش بگه برای یه مدت محدودی به این جلسات نیاد، ولی بهتره که با مذاکره و با حرف و این چیزا مسئله حل بشه. اوکی.
Every person should be able to and has the right to be safe in an Alcoholics Anonymous meeting. And it's very important that we as a group maintain that for all of our members.
و توجه داشته باشید هر یک از اعضا بهتر احساس امنیت و راحتی در جلسه و در گروه بکنه. در غیر این صورت امنیت جلسه به خطر میفته و این حق هر یک از اعضا هست که این حالت امنیت رو داشته باشه. و همین.
And at the same time, we do not remove membership. We don't kick someone out of Alcoholics Anonymous, the organization, just because they have done something that is wrong or done something poorly or made a mistake or, you know, I mean, heck, I've seen people steal the treasury, okay, and run off with, you know, with the money. Right. I've seen all sorts of stuff in Alcoholics Anonymous. Right. These, you know, you may not be allowed to come back to this group for a period of time, but no one can kick you out of Alcoholics Anonymous unless you do it yourself.
توجه داشته باشید. ممکنه از این گروه به شما بگن که تشریف ببرید بیرون. ولیکن از کل AA نمیتونن بکنن چون بیرون. این برای این گروه ممکنه وجدان گروه باشه. ایشون میفرماید که من خیلی از مواقع دیدم که مثلا خزانه‌دار پول رو برداشته و فرنگ رو بسته یا اتفاقات بیریختی افتاده برای یکی از اعضا، از گروه میشه عذر ایشون رو بخواد، ولی چند ایشون میتونه بره گروه های دیگه و به عضویتش ادامه بده. یک چیز خاص 100% نیست و ما حق نداریم، نمیتونیم در حقیقت این شخص رو از کل AA بیرون کنیم.
There's so much more we could talk about on this, and in particular, there's also the 12 concepts of world service. And in particular, as my sponsor very well points out, the 12th concept that talks about this idea of governance and service, right, and democracy as opposed to power. But maybe that's a longer discussion that we could have at another meeting, unless, Alan, there's anything that you wanted to add.
Should I translate this?
Yeah, please, Ali.
Sure.
Okay. البته ناگفته نماند. در 12 مفهوم در این مورد بیشتر صحبت شده که چطوری خدمات بهتری اجرا بکنیم، چطوری یه دموکراسی به وجود بیاریم که همه حق عضویت داشته باشن، همه بتونن صحبت بکنن، ولی اون رو میذاریم برای زمانی که داریم در مورد مفاهیم خدماتی صحبت میکنیم و الان بهتره در مورد همین بیشتر صحبت نکنیم. اوکی؟
Thanks, Ali. Alan, did you want to say something?
Yes. Thanks. I'm an alcoholic. My name's Alan. So these are always the challenges, right? As we remember back a couple of weeks ago, we talked about our common welfare should come first. So as we think about it, and in the long form, it says followed closely by individuals' welfare. So we run into challenges here, as described on sexual harassment and other types of harassment. But yet AA has a long-standing tradition where we've learned from the experience where folks were asked to leave. One gentleman was also asked to leave in Cleveland because he was bringing too many newcomers in and that people didn't have time and were overwhelmed. And so the point here is that we work with folks. And in the 12th concept, it really talks about AA as a whole. And regardless of what somebody else does, we as a whole don't punish that person. And it goes back to that fact that if I look at my own inventory, I find that I am less than perfect. I'm sorry. Too much to translate. Sorry.
No problem. Keep it up. I'll do my best. خب ایشون میفرماید که توی 12 مفهوم در این مورد بیشتر صحبت شده و مثلا یک گروهی بوده توی کلیولند که یه بابایی بوده که از اعضا همه رو برمیداشته، هر کسی در دستش بوده نمیدونم یه بوده تو جلسات و که دیگران بهش خدمت کنن و گفتن آقا این چه وضعشه، چه اوضاعی رو انداختی تو برای ما. ما هم توی ایران از اینا داشتیم بیتعارف و از شاید حضورتون منتها همونطور که قبلا گفته شد ما تجربه می کنیم و خیلی چیزها رو یاد می گیریم. آخرالامر به این اشاره می کنیم که من یک آدم کامل کمالگرا نیستم، من می تونم یه خود رشد بکنم و ادعای رشد داشته باشم و به کمال نخواهم رسید. اوکی؟
Thanks, Ali. I think we're done with that question unless anyone else... why don't we move on to the next question?
دوستان سوال بعدی رو اگر ممکنه شما بفرمایید بنویسید تا ما در خدمت شما باشیم. سید نیان
بله بله خام من چون یه بار از جلسه خارج شدم قسمت چت برام پاک شد. اگر که خانم پیگاه یه سوال بود در رابطه با عضوی که فکر کنم با فریاد زدن و سر و صدا داره، این اگر سوالو دقیق بخونید خانم پیگاه ببخشید.
بله منم سوال نیومده.
نیومده خب
اوکی.
خب من فرستادمش مجدد برای سید.
آره برای من ارسال کردید. بعد آها بسیار عالی. بله 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 من علی جان من میخونم. یه عضوی سوال کرده در مورد اعضایی که نظم جلسه را به هم میزنن مثل فریاد زدن و درگیری، بهترین برخورد چی؟
اوکی alright, here's a good question for you, Dave or Alan or excuse me. Let me get a sip of water. Excuse me.
Please.
Sorry. How about the one of the member who starts shouting in the program or in the group and cursing others, actually. What do we do? What's the best way of handling it?
Oh, such a good question, Ali, especially in the world of Zoom. Let me separate these things a little bit so I can try to be as helpful and practical as possible. I think the same things still apply around the first tradition of, you know, that our common welfare has to come first. Why don't you translate that and then we'll get a little deeper.
میگه این سوال خیلی خوبیه. دفعه اولی هم نیست که این مسئله اتفاق افتاده. منتها در مورد این میتونیم به گروه میتونه به سنت اول که میگه مساله یا منافع مشترک ما یا گروه بایستی در رأس قرار گیرد یا باید در رأس قرار گیرد، اینو داشته باشید تا در مورد بقیه مسئله هم صحبت کنیم. Okay.
And so first let's just talk about in-person meetings for a moment, and then I'm going to talk about the trickier one, which is Zoom. Okay?
اول بذارید در مورد جلسات حضوری صحبت کنیم، بعدش هم در مورد همین موضوع در مورد جلسات آنلاین هست که خود کلک و آقابازیش بیشتره. Okay.
I would say it's unusual but not rare that someone will come in to a meeting and be abusive, or, you know, maybe they're drunk, maybe they are getting into a fight with someone, maybe they are yelling and being disruptive during a meeting in a variety of different ways.
این موضوع ممکنه جورای مختلفی در گروه های حضوری اتفاق بیفته. یارو ممکنه مست باشه بیا تو گروه برسه و هم دیگه حالش بد باشه فوش بده، قدماشو کار نکرده باشه فوش بده، با زن و بچهش دعوا کرده باشه یا با یکی از اعضا درگیر شده باشه. اوکی؟
And what usually happens is that a number of people in the meeting will go to that person and try to escort them out of the meeting if they're not being violent. Of course, if they're violent, that's a whole other thing around calling the police, right? No one wants anyone to get hurt in an Alcoholics Anonymous meeting. And yes, it has happened, but now we're talking about more rare. What's more common is that, you know, we say, hey, you know what, like, why don't we talk outside? And we'll go outside the meeting with a few people and actually talk that person and help to listen, because often they just need someone to listen.
معمولاً اتفاقی که میفته اینه که دو سه نفر از اعضای گروه با اون کسی که در حقیقت داره گروه رو به هم میزنه برش میدارن میبرنش بیرون، میگن بیا بریم بیرون باید صحبت بکنیم. و اغلب اوقات اون شخص دنبال یک نفر یا دو نفر میگرده که موضوعش رو مطرح بکنه که شنیده بشه. البته به صورت خیلی خیلی کم بعد رفتایی که پیدا میشه خلاصه خشونت به خرج میده که ممکنه خیلی هم کمه که مجبور بشیم به پلیس زنگ بزنیم و پلیس رو بیاریم. البته خیلی کمه این اتفاق، ولی که همونطوری که گفته شد مصالح و منافع گروه در رأسه. اوکی.
And I have many friends today who my first meeting with them was outside of a meeting because they were being crazy and disruptive. And they are now long-term sober members of Alcoholics Anonymous and very helpful to others.
و امروز من به تعداد زیادی از دوستانی دارم که یک زمانی اومدن تو گروه و شروع کردن به فحاشی و حرکت‌های عجیب غریب انجام دادن و من بردمشون بیرون از گروه، بایشون صحبت کردم و الان سالیان سال از اون اتفاق میگذره و اونها دوستان بسیار خوب و قدیمی من شدن و اونها هم دارن به بسیار دیگر از افراد کمک میکنن.
Now this is in many ways made much more difficult in the world of virtual meetings and Zoom.
زب حالا تازگی ها با این گروه های آنلاین و گروه های مجازی این موضوع بیشتر دیده شده.
So one thing that groups that I've been a part of have done is we create a breakout room that the host of the meeting can actually create a breakout room and a few people from the meeting, and again, you have to agree beforehand or you need to agree quickly who will go into that breakout room and just have maybe three people or four people talk to that one disruptive person. And then the rest of the meeting goes on in the main room. This is one alternative that I have seen.
What's the breakout?
A breakout room is one of the host controls in the Zoom security set, or not security, in the Zoom settings. There is a feature that allows you to have a separate breakout room that is separate from the main room.
New discovery for me. اوکی. حالا توی جلسات غیر حضوری یا مجازی یا آنلاین مثل جلسات زوم وقتی که یه نفر میاد و شروع میکنه داد بیداد کردن و اینا، اینطوری که من متوجه شدم دیگه یک اتاق مجازی داخل همین جلسه میتونه شروع بکنه که هست اونو میتونه مثلا به یه اتاق کوچولی درست بکنه که دو سه نفر اعضای قدیمی برن با اون شخص که ناراحته جداگانه صحبت بکنن و بقیه گروه جلسهشون رو ادامه بدن. منم در این مورد نمیدونستم، تازه دفعه اول دارم میفهمم. اوکی.
And what this requires is a higher level of training and commitment and pre-planning than most groups are accustomed to doing.
حالا برای همچین چیزی بهتره ترینینگ شده باشیم یا هوستا یا خانم لیان پگا آقای سید اینو یاد گرفته باشن که چه کار بکنن با یه همچین وضعیتایی. و اینطوری که ایشون میگه خیلی از جلسات آنلاین و غیر حضوری این موضوع برای خودشون حل کرد.
And in addition, at least here in the United States, there are groups of people who will come and actively try to disrupt Zoom meetings. We call them Zoom bombers here in the United States.
We do have them in Iran, don't worry about it.
Okay.
و حالا میگه توی خارج از کشور یه سری افراد هستن که اصلا خوششون میاد لذت میبرن که بیان گروه ها یا جلسات دیگر رو به هم بریزن و بهشون میگیم بمباران های زوم. من هم بهش گفتم با توی ایران هم بعضی وقتا داریم همچی کسایی. اوکی.
And so often what happens is there's a security function, right? One of the people or two of the people in the meeting, they have a commitment to do just security, and they watch for Zoom bombers. And in that case, they'll either, you know, put them into a breakout room and see are they, you know, just a bunch of pranksters who are just intent on disrupting the meeting, or are they actually people who are interested but don't understand what to do in a Zoom Alcoholics Anonymous meeting? Or quite frankly, what often happens is they just get kicked out of the meeting because the Zoom bombers are there purely to disrupt things, and it becomes very clear based on their actions.
حالا توی اینجا که موجود دارن دیگه و همونطور که گفتم یه ترینینگی یا یه تشکیلاتی باید باشه یا بهتر باشه که وقتی این مزاحمین این چنینی میان رو ببردشون تو اون اتاق جداگانه یا این افراد بعضیشون اصلا مریض هستن خوششون میاد همه چیز بریزن به هم دیگه. ممکنه حالشون بد باشه، ممکنه اصلا از این کار لذت ببرن و برای همین یه خوش آمد بود مانندی ما داریم مثل نگهبان که اینها رو در حقیقت ممکنه در بدترین حالت به نزدشون بیرون از روح زوم و همه راحت بشن از وجودشون.
And it's just very hard to have a productive meeting when there are people who are constantly, you know, doing this disruptive behavior. So I will say that this is an area that is still very new. I mean, this whole idea of Zoom meetings, you know, really started flowering only about 3 years ago. And so the culture and the way of dealing with it is still in flux, and there are different ways that different groups deal with this. And all are okay as long as the group agrees.
توجه داشته باشین که این جلسات زوم اکثرا حدود 3 ساله که راه افتاده و هر گروهی برای خود متفاوتی در حقیقت انتخاب میکنه تا با مسائل این چنینی کنار بیاد. حالا این بمباران کننده ها یا اونایی که حالشون بده، هر گروهی میتونه تصمیم بگیره که با این افراد این چنینی یا آنچنانی چطور رفتار بکنه. اوکی، thank you.
Yeah, the truth is most of these people don't have a desire to stop drinking, right? They're just there to disrupt. But, you know, we want to be welcoming and we want to be as tolerant as possible, because when I came into Alcoholics Anonymous, I was very, very sick. None of us get here looking and feeling great. And so, you know, we want to maintain as much welcome as we can while keeping the group cohesive.
از موضوع خاصی جوری هست، معمولا حالشون خوب نیست. اگه حالش خوب بود که یارو تیر اندازی وظیفه ما اینه که بگیم صبوری کن، عشق بهشون بدیم. ولی اگر دیدیم دیگه خیلی طرف مست زیادی نمیدونم حالش خرابه، میتونیم بعد از تمام این مسائل یه مقداری در حقیقت یه کمی بهش میگن عشق خشن نشون بدیم، عشق زمر بهش نشون بدیم. ولی خب توجه داشته باشید من هم مثل تمام این افرادی که تازه وارد هستند حالم بد بوده یک روزی که اومدم به این جلسات، ولی منو در آغوش کشیدند، صبور بودند و به من عشق دادن تا من هم تونستم بمونم. اوکی.
I think we have time maybe for one more question because we're only about 6 minutes before the hour.
Okay. بچه ها اگر وقت هست برای یک سوال دیگه میتونن جواب بدن، اگر هم نیست سوالی که
علی جان یه چند سوال هست، من یکی از سوال ها رو الان از شما میپرسم. اگر دوستی با آگاهی کامل از جلسه رنجش گرفته باشه، چجوری میشه وصلش کرد به جلسه با وجود این که دانش و آگاهی برنامه را هم دارد ولی چندین بار اعضا رفتن دنبالش ولی خب نیمد، برای همایش رفتن دنبالش اصلا انگار نیمد؟
All right, here's the last question, but it's a good question. Say there is an old timer who has resented a certain group or a certain meeting, and the other members have gone after him or her to bring him in back to the meeting, even though they have asked him to speak at certain large meetings, area meetings, but he has not come. He has not come back, and what are we going to do about it?
Ooh. Now we think about our sister program Al-Anon a little bit.
Say what?
Now we think about our sister program Al-Anon a bit.
But he's an alcoholic.
Okay, hold on. I'm saying Al-Anon, the program, right? Al-Anon is the program for people who are in a relationship with an alcoholic. And guess what? We are all in relationship with that old timer. Okay? And if he or she doesn't want to come back, doesn't want to go to meetings anymore, doesn't want to share at these meetings, maybe they decide they're not an alcoholic anymore. Maybe they say, I am an alcoholic, but I don't want to go to Alcoholics Anonymous anymore. I pray that they don't drink. I pray that they will find their way back to Alcoholics Anonymous, or maybe they'll start another group and one that will be more to their liking, and that they'll stay sober. But you know what? I can't even control my own alcoholism and how I act. How can I possibly be a human power that is trying to get someone else to behave, to come to certain meetings or to behave in a certain way? Does that answer your question, Ali? I want to make sure that I understood the question correctly in my answer. Okay.
Absolutely. Yes, you got it right. Comprende. Okay. ببین میگه که خب اون چیزی که من متوجه شدم، میگه نمیخواد بیاد، نمیتونیم انجام بدیم. کاری براش نمیتونیم انجام بدیم. ما فقط میتونیم دعا کنیم که ایشون مشروب نخوره. ما میتونیم دعا کنیم که ایشون بره یک گروه دیگه رو شروع کنه. ما میتونیم دعا بکنیم که این بره الانان. ما نمیتونیم ایشون رو تغییر بدیم که بیاد طبق چی بهش میگن؟ طبق خواسته ما تو گروه و شروع کنه قدماشو کار کردن و تو گروه باشه. فقط میتونیم دعوتش رو کنیم بیاد. بیشتر از اون نمیتونیم اصرار بکنیم و دعا میکنیم که ایشون در حقیقت مشروب نخوره. اینو هم من خودم اضافه کنم. دیروز یکی از رهجوهای خود بنده تو 17 سالگی زد، مشروب خورد به همین سادگی، چون نمیومد این کارها رو نمیکرد. I added 2 days ago, a sponsor of sobriety drunk because he did not attend the meetings, etc., etc., etc. I added this to your yeah. experience.
It's sad, but I mean, it's at the heart of the program is that I am powerless over alcohol and my life has become unmanageable, right? No human power can relieve me of my alcoholism. And what am I if not a human power? So if this is another alcoholic who really is powerless, I or someone else, I can't get them sober. I can't keep them sober no matter what I do. If they want to get drunk, they're going to get drunk. If they're going to go and try sobriety on their own, they're going to try it on their own, right? If they, you know, and honestly, we even say in the big book, if they can do this successfully and be happy, we take our hats off to them. Who am I to say what's right for another person? I just know from my experience, I need Alcoholics Anonymous a lot more than it needs me.
Okay, perfect answer. ببین دوست عزیز میگوید که اگر کسی میخواهد نمیخواهد به جلسات بیاید به خودش مربوطه، نمیخواهد قدم کند قدم کار کند به خودش مربوطه. من باید متوجه بشم که در مقابل بیماری الکلیسم و الکل هیچ گونه قدرتی ندارم و اگر کسی یا چیزی به من کمک کرده اون نیروی برتریه که لطف شامل حال من شده. من نمیتونم کسی رو هوشیار کنم، من نمیتونم کسی رو پاک نگه دارم، من خیلی خیلی که بیرون باشم میتونم مال خودم رو حفظ بکنم. این یک. دو، دعا میکنیم که ایشون به جلسات برگرده هوشیار بشه. حتی توی کتاب بزرگ ما میگه اگر کسی میتونه مشروب بخوره یا اینکه به تنهایی با کله خودش هوشیار بمونه، ما مثل یه جنتلمن کلامونو برمیداریم و بهش تعظیم میکنیم. خوش به حالش، خوش به حالش، خوش به حالش. I did it.
Thank you. We're out of time. We'll see you next week.
Okay. Thank you so much, I really appreciate it. It was wonderful. Thank you.